بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 33 فی شجرت توبا و شجرت زرگم. در فصل قبل درجات اهل بهشت و کیفیت سلوک درجات و همچنین درکات اهل جهنم و کیفیت هبوط و سقوط اهل جهنم را بیان فرمودند. در این فصل 33 شجره توبا و شجره زقوم را بیان میکنند که شجره توبا از آن مؤمنین است و شجره زقوم از آن کافرین. و چون یه بحث جزئی است، فلسفه در اینجا راهی ندارد مگر اینکه اون مبانی و اصول را کمک قرار بدهد که از اون اصول بتواند از این ظواهر برداشت صحیحی بکند یا برداشتی که مخالف با عقل نباشد. شجره توبا و شجره زقوم هر دو را کتاب و سنت بیان کردند، منتها درباره زقوم به عنوان شجره زقوم در قرآن آمده است، درباره شجره توبا به عنوان توبا لهم و حسن و مآب آمده است، ولی این توبا لهم و حسن و مآب را روایات به همون شجره توبا معنا کرده. اصل شجره زقوم را قرآن بیان فرمود که اصلها فل جهیم تلعها کأنها رؤوس و شیاطین، کأنها رؤوس و شیاطین. اون جایی که این درخت می روید اون را قرآن بیان کرد. شکوفه های این شجره زقوم را هم قرآن بیان کرد. خورندگان میوه این شجره زقوم را هم قرآن بیان کرد. و اما درباره شجره توبا روایات اون جایی که این شجره توبا می روید و ریشه می گیرد بیان فرمود، میوه هایش را هم بیان فرمود و احاطه و گسترش را هم بیان فرمود. در روایت آمد است که شجره توبا اصلش در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، بعد فروعش و شاخه هایش به خانه اهل ایمان. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه شاخی از شاخه های شجره توبا به منزل او میرسد و او در همون منزلش که هست از میوه های شجره توبا بهره میگیرد. در روایت دیگر آمده است که اصل شجره توبا در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه شاخی از شاخه های این شجره توبا به غرفه و منزل او هم میرسد. و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که شما گاهی میفرمایید اصل شجره توبا در خانه من است، گاهی میفرمایید اصل شجره توبا در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت فرمود داری به دار علی به مکان واحد، منزل من و منزل علی ابن ابی طالب علیه السلام یک جاست. وقتی که حضرت به منزله نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، آثار بهشتی اینها هم شبیه هم است. پس اصل شجره توبا از رسالت است و ولایت است و نبوت و هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه شاخی از شاخه های این شجره توبا به منزل او میرسد و میوه های او هم تمام شدنی نیست، لا مقطوعه ولا ممنوعه، هرگز قطعی نیست و منعی نیست، برخلاف میوه های درخت دنیا که گاهی قطع است و گاهی منع، گاهی اصلا خود درخت محصول نمیدهد، در اون حالت مقطوعه است، گاهی محصول میدهد ولی دسترسی به محصول درخت ممکن نیست در اون حال این ثمر ممنوع است، یا مقتضی نیست یا مانع موجود است. گاهی هم البته مقتضی موجود است و مانع مفقود. پس اشجار دنیا گاهی در اثر فقدان اقتضا، گاهی در اثر وجود مانع، فایده اونها به دیگران نمی رسد، گاهی مقطوعا گاهی ممنوع. ولی اشجار جنت اینطور نیستن، لا مقطوعتن ولا ممنوعه. لا مقطوعتن برای اینکه اکولها دائم، اکول نه یعنی خوردن، یعنی خوراکی، خوراکی این درختان بهش دائمی است، هرگز اونها از پروروندن میوه محروم نیستن. طوری نیست که بعضی از سنوات محصول داشته باشن، بعضی از سنوات نداشته باشن، یا گای ثمر بدهن گای ثمر ندهن، بلکه اکولها دائمون، یعنی معکولش دائم است. چون معکولش دائم است پس مقطوع نیستن، لا مقطوعت. چون اونجا تزاحم نیست، نزاعی نیست، غصب و تباهی نیست، لا ممنوعت، کسی جلوی کسی را نمیگیرد. و خدای سبحان هم که جواد و بخشنده است و خود خدای سبحان این نعم را در اختیار اهل ایمان قرار داد. بنابراین اشجار بهشت این چینن که لا مقطوعن ولا ممنوعه. در ذیل این آیه کریمه سوره اذا وقعت که لا مقطوعتن ولا ممنوعه، چند مطلب بود که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، که یکی از اون بواحث روایتی بود که مرحوم فیض رضوان الله از بصائر نقل کرده است، که بصائر و درجات از امام صادق سلام الله علیه ظاهرا نقل میکند، که میفرماد به این که درباره شجره جنت آمده است لا مقطوع و لا ممنوع، این معانی که آیون ذکر کردن و در ذهنشون هست این چنین نیست. گویا با قسم هم حضرت یاد میکنند، میفرماد زاکه هو العالم، عالم است که میوه علمی او لا مقطوع است و لا ممنوع، همیشه میوه میدهد، منعی هم در او نیست و قطعی هم نیست. یک بحث در این است که درخت بهشت هر چه بهشتی بخواهد میدهد. این اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه رسیده است تأیید میکند که درختان بهشت مثل درختان دنیا نیست، که مثلا درخت سیب گلابی ندهد یا درخت انار سیب ندهد. هر درختی مؤمن هر چه بخواهد میدهد. بحثی دیگر همون روایتی است که صاحب بصائر الدرجات از امام سلام الله علیه نقل کرده است، که فرمود این که میگویند درخت بهشت میوه های گوناگون میدهد یا قطع و منعی در درخت بهشت نیست، منظور از این کریمه اون طور نیست که دیگران استفاده کردند، بلکه زاکه و العالم، یک عالم علو الهی همه این علوم را به عنوان میوه ها در بر دارد و همواره میوه میدهد لا مقصود و لا ممنوعه. که این در این حال که ظاهرش رو حفظ کرد، معنای باطنی هم که معنای عمیق تر هست برای او حفظ کرد، هم جنت ظاهری را حفظ کرد هم جنت باطنی. بنابراین شجره طوبی اصلش در خانه علی ابن ابی طالب و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام است. این وقتی باز بشود به این صورت در می آید که از این خانه علم و عمل صالح به جهانیان می رسد و هر کس به بهشت می رود مهمان این خاندان است، در اثر تعلیم و تربیت این خاندان به این مقام می رسد. زیرا عقل ممکن است بعضی از مسائل را بفهمد، اما بسیاری از مسائل را عقل نمی فهمد، مخصوصا مسئله قیامت را، مسئله قبر را، مسئله برزخ را، درجات بهشت را، درکات جهنم را، مواقف قیامت را، مشهد قیامت را، بسیاری از این مسائل را عقل راه ندارد. بنابراین چاره جز استمداد از وحی نیست و صاحبان وحی هم این خاندان عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام. امروز هم در دنیا هر مطلب حقی نصیب هر کسی شده است، بالاخره از این خاندان گرفتن، خواه به این خاندان استناد بدن خواه ندن. همون بیانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در باب علوم ائمه علیهم السلام نقل کرده است که امام معصوم سلام الله علیه به دو نفر از صحابهش میفرماد بین که شرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا هو و خرج من عندنا اهل البيت. فرمود مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، هر جا حرف حق است از این خانواده است بالاخره، خواه به ما استناد بدن خواه به ما استناد ندن. بنابراین اینها شجره طوبایی هستند که میوه های اینها لا مقطوعه ولا ممنوعه، هر کسی به هر جا رسیده است از این خاندان رسیده است. این سخن را مرحوم آخوند نه تنها در اسفار دارن، در نوع نوشته ها دارن، در همون شرح اصول کافی در ذیل شرح حدیث سماعت ابن مهران که جنود عقل به جنود جهل رو میشمارد، میفرما به اینکه این جنود 75 گانه عقل به جنود 75 گانه جهل چیزی نیست که عقل بتواند بفهمد، این جز از مشکات ولایت میسور نیست. نظیر این که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که در قبر مثلا 99 تنین است، یا یک تنین است که یک مار بزرگی است که دارای 99 سر است و مانند آن. همونطوری که خصوصیات قبر را باید از مشکات نبوت فرا گرفت، خصوصیات جنود عقل جهل را هم باید از مشکات ولایت فرا گرفت. اینا چیزی نیست که عقل بفهمد، فقط عقل تلاش و کوششش این است که بفهمد کدام مکتب حق است و خود را به اون مکتب بسپارد و سرسپردی اون مکتب بشود. اون چه که از عقل برمی آید این است که عقل مثل یک طایری است که قدرت پرواز فراوانی دارد ولی بدون آشیانه نمیتواند به سر ببرد، این در یک فضای باز میگردد. همه مواردی که به عنوان آشیانه برای او مشخص کردن همه را بررسی میکند، ببیند در بین اینها آشیانه کدام است و دام کدام است. باید خوب تشخیص بدهد این عقل اگر گرفتار هوس و تقلید نباشد، این بینش را خدای سبحان به او داد که هم بفهمد در این فضای باز نمیتواند بدون لانه زندگی کند، هم خوب میتواند تشخیص بدهد که لانه و آشیانه‌ای که مأمن است از هر گزندی مسون است کدام است و دام کدام است. این دو اصل را عقل به خوبی میتواند بفهمد، نه میتواند بگوید من رها هستم، هیچ آشیانه‌ای لازم ندارم، برای اینکه این مسافر هست و عوالمی را در پیش دارد و سفر بدون زاد نخواهد شد، او باید بفهمد چه بکند که برای آینده محفوظ بماند. پس مکتب میخواهد، برنامه میخواهد، قانون میخواهد، عقیده و خلق و عمل میخواهد و مانند. هرگز رها نیست. این را عقل خوب میفهمد که میگوید من رها نیستم، باید در یک لانه ای به سر ببرم. مطلب دوم هم که باز جز مستقلات عقلی است و عقل به خوبی میفهمد آن است که بررسی کند این مکاتب را، این دام ها را، این لانه های سوری را، همه آشیانن به حسب ظاهر، اما بعضی به حسب ظاهر آشیانن، به حسب باطن دامن، بعضی به حسب ظاهرم آشیانه و امنن، به حسب باطنم آشیانه و امنن. عقل این قدرت را دارد که بررسی کند لانه و آشیانه کدام است و دام کدام، یعنی تشخیص بدهد صراط مستقیمی که وحی می آورد کدام است، مکاتیب باطل انسانهای الهادی کدام. اگر عقل دست و بالش را به هوس آلوده نکند، به خوبی این دو مطلب اساسی را تشخیص می داد. وقتی که تشخیص داد، در کمال خضوع خود را به این آشیانه امن می سپارد به نام دین و در کمال قدرت از اون دام ها نجات پیدا می کند. وقتی که آمد به این آشیانه سرسپرد، دیگر تا آخر بنده این آشیانه است. این همون عبودیتی است که تا آخر عقل به این تن در می دهد و سر می ستاید و می گوید من بندم و باید طبق دستور وحی عمل کنم. این همون تعبد است. بنابراین از اون به بعد دیگر عقل نمیتواند تشخیص بدهد که چرا اینقدر نماز باید بخوانیم، چرا اونقدر باید روزه بگیریم، چرا نماز ظهر و عصر باید اخفات باشد، چرا مغرب این باید جهر باشد و مانند آن. جزئیات را عقل قدرت ادراک ندارد، ولی این دو معنا را به خوبی میتواند بفهمد که من مکتب میخواهم، یک آشیانه میخواهم که خود را به اونجا پناهنده کنم، دوم این که در بین همه این آشیانهای به حسب صورت امن یک آشیان مأمن واقعی است و اون دین است. بنابراین اگر این دو امر را عقل به خوبی تشخیص داد، دست و بالش را به هوس آلوده نکرد، از میوه این شجره طوبا بهره میگیرد و در وقتی که وارد این آشیان شد از علوم صاحبان این مأمن و آشیانه بهره میگیرد، از اعمال صالح این صاحبان آشیانه بهره میگیرد. این آشیانه تعبیر دینیش همون حسن است که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و علیه السلام حسنی و من دخل حسنی عمل من عذابی. بله، یعنی این کلیات را که محدودم هست زیاد هم نیست، عقل میگوید من این امور را میخواهم و این امور هم در این آشیانه هست، در این حسن هست. وقتی که این امور را در این حسن دید، باور میکند که این حسن حسن مأمن است، خود را به این حسن میسپارد که ولایت علی ابن ابی طالب حسن. و این هم دو قلعه و دو دستگاه در عالم نیست، یکی کلمت لا اله الا الله حسنی، یکم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، دو تا قلعه در عالم باشد، دو دستگاه باشد، دو آشیانه باشد، این چنین نیست. اصل همون توحید است و ولایت مظهر اون توحید، یعنی اون حسن اگر بخواهد ظهور کند در ولایت اهل بیت ظهور میکند و این ولایت اهل بیت آینه دار جمال و جلال همون حسن است. اینکه امام هشتم سلام الله علیه فرمود به شروطها و انا من شروطها، نه یعنی ما یه دستگاه جدایی داریم به نام حسن ولایت، خدای سبحان یه دستگاه جدایی دیگر دارد به نام حسن توحید، بلکه توحید وقتی کامل است که انسان از راه ولایت بگذرد و اولیای الهی و معصومین آینه دار حسن خدای سبحان و لاغیر. اگر کسی بخواهد موحد باشد، باید از این راه موحد باشد. اگر کسی اینها را کنار گذاشت، توحید او ناقص است و مانند آن. در بعضی از اصول کلی البته عقل می فهمد، اما در اکثر مسائل مخصوصا مسئله قبر به بعد عقل راهی نداره که خصوصیاتش بفهمد. پس شجره زقوم از ته جهنم رشد می کنه، یه درخت نسوز است، یه درختی است که با آتش آبیاری می شود، یه درختی است که میوهش آتش است، بدنش آتش است و با آتش تغذیه می شود، برخلاف شجره دنیا که با آب تغذیه می شود. و این درختی که اصلها فی الجحیم، تلعش که انه رؤوس و شیاطین است و از جایگاهی که منافق اونجا جا دارد که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، از همونجا این شجره زقوم می جوشد تا به اون لبه جهنم برسد که شکوفهش مثل سر شیاطین است. سر شیاطین جای شیطنت است و وسوسه است و فکرهای باطل است و امثال ذلك. یعنی این شکوفه که باز می شود شیطان در می آید. این چه این است؟ چطور در سوره مبارکه الرحمن دارد به این که اطراف نهر بهشت حوری می روید؟ اطراف نهر بهشت حوری می روید. اگر این آیات اونچنان ظهور ندارن، روایاتی که در ذیل این آیات هست به خوبی بیان میکند که اصلا دو طرف این نهر بهشت علی حافتی، در دو طرف نهر بهشت حور و مقصوراتون فی الخیام، حوری میروید. چطور حوری میروید از اطراف نهر بهشت؟ از این شکوفه شجره زقوم هم شیطنت میروید، شیطان رشد میکند و مانند آن. اینها را از باب تشبیه معقول به محسوس به مانند اون با زبان ما به ما سخن گفتن. گاهی یک کمی پرده رو کنار میزنن، مثل همون روایت شریفی که از بصائر و درجات مرحوم فیض نقل کرده است، در ذیل آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه که فرمود عالم همواره میوه میدهد، عالم خود شجره است و مانند آن. گاهی هم این رو با صورتهای دیگر بیان میکنند. درباره جهنمی ها فرمود به اینکه مالعون مهل بتون، درباره بهشتی ها روایت دارد به اینکه هر مؤمنی در هر جا که باشد بالاخره از خوشه از شاخه های این شجره توبه استفاده میکنند. پس با بیانی که از بصایر و درجات نقل شده است استفاده می شود که اگر کسی در بعد علم و در بعد عمل کامل شد، این هر میوه‌ای که در قیامت بخواهد حاضر است. میوه هست، جسمانی هست، اما میوه های او و این اجسام را دیگر اصول کشاورزی به عهده ندارند. ایمان و عمل صالح و اراده بهشتیانند که اراده تأمین می کنند. همونطوری که نهر عسل را کم زنبورای کندو اداره نمی کنن و نهر من عسل المصفا، بلکه اون عسل را و اون نهر عسل را عقاید و اخلاق و اعمال صالحه تولید می کنن، نه زنبورای کندو. اشجارش هم همینطور است. اینطور نیست که مثلا با اصول کشاورزی درختی را آبیاری کنند و میوه بدهد. مؤمن همین که خواست این درخت در اینجا سبز بشود و میوه بدهد میدهد. اگر نخواست اینجا درخت بروید، خواست جای دیگر بروید، جای دیگر میروید. اینطور نیست که حالا باید کند و کاف کند این درخت رو بکند یا سرب کند این درخت بپوسد و جای دیگر و جای او درخت دیگر خرج کند. اینطور نیست. پس اگر در علم و در عمل کامل شد، هم قدرت علمی دارد هم قدرت عملی دارد که در آخرت این کار را انجام بده. در دنیا همه این امور برای نفس هست، منتها نه اون قدرت را دارد که در حین واحد چند کار بکند. یک، نه اون قدرت را دارد که در حین واحد به چند امر توجه داشته باشد. دو، و نه اون قدرت را دارد که در حین واحد که دارد یک کار ایجاد می کند اون کار را قویاً ایجاد کند. سه، زیرا علل و اسباب می خواهد که همه در اختیار انسان نیست. الان مثلا انسان در صفحه نفس خود یه چیزی را ایجاد می کند. این صورتی لذت بخشی که انسان در صفحه نفس خود ایجاد کرد وجودی دارد ضعیف و انسان سرگرم کارهای خارجی است. این اشتغالش به امور خارجی باعث انصراف او از صورت ذهنی است. و اگر اشتغال بیرونی کم باشد از صورت ذهنی لذت بیشتری میبرد. اینکه انسان در خواب یه لذت بیشتری میبرد یا وحشتی بیشتری دامنگیر او میشود برای آن است که اون صورتها در خواب قوی تر ظهور میکند. چطور در خواب یه حالت لذتی پیدا میشود یا حالت وحشت و ترسی پیدا میشود که انسان از شدت ترس جزع میکند و عرق میکند و از شدت التهاب احیانا بیدار می شود یا لذتی می برد و مانند آن، در حالی که همه اینها جز منشآت نفس است. ولی در بیداری اون صوری که نفس انشاء کرده است چون ضعیف است اولا و نفس به امور خارجه می پردازد، ثانیا اون آثار رو ندارد، نه در مسئله لذت نه در مسئله الم. در خواب چون اون وجود قوی تر می شود و انصراف و اشتغال نفس کمتر می شود، اون صوری که جز منشآت نفس است این آثار را دارد، چه در مسئله لذت چه در مسئله علم. پس می شود این معنا را پذیرفت که نفس چیزهایی را ایجاد می کند که جز منشآت نفس است و برای نفس لذت بخش است یا علم آور. همین معنا در قیامت به طور قوی خواهد بود، یعنی نفس می تواند چیزی را ایجاد بکند در خارج، موجودی است محسوس جسمانی مقدار و شکل و همه و همه رو خصوصیات رو واجد است و از اونها لذت میبرد یا از اونها متعلم میشود. اگر مارو عقرب است که محصول کار خود اوست و اگر میوه های بهشتی است که مدهامتان است یا فاکهه است و سایر لذایز هست، باز محصول کار خود اوست. پس یه شجره است به نام شجره توبه که اصلش از نبوت و رسالت و ولایت نشأت میگیرد و هر کس به این اصول نزدیکتر شد به شاخه های اصلی و نزدیکتر است. و یک شجره است که از اصل جهنم نشأت میگیرد که جهنم باطن دنیاست، یعنی از دنیا زدگی این درخت میروید. کارهای دنیایی باعث پرورش اون شجره زقوم خواهد بود و از شجره زقوم تبهکاران شکم پر میکنن، باطنشون را با این شجره زقوم پر میکنن. باید اون روایت شریف هم شون نقل. در کجا؟ در خواب. خب بله، نفس در خواب فعال بال اختیار است دیگه.
فعال بال اختیار این چیزی ما درست درک نمی کنیم که نحوه این که این کارها رو می بیند، آیا
برای اینکه کسی که برای اینکه در بیداری این راه را طی کرده است، انسان یک چهره ظاهری دارد و یک درونی. اون درونش دارد خود را می سازد. او اگر در بیداری یک کارهای خاص انجام می دهد، همون کارهای خاص بر او ملکه می شود، همون کارها را با اختیار انجام می دهد. مثل انسانی که در اثر سوی اختیار خود به بد گفتن و به بذله‌گویی عادت کرده است. حالا در یک جایی نباید بذله بگوید، اونجا خجالت می کشد، ولی خب چون عادت کرده است بذله می گوید. و این کار کار اختیاری او هم هست، کار غیر اختیاری نیست، لذا معاقب هم هست. در بیداری انسان نفس را به یک ملکه سوق میده، در خواب هم همون ملکات ظهور میکنن. فصل 33. بسم الله الرحمن الرحیم. فی شجرت توبا و شجرت زقوم، همونطوری که در فصل 32 درجات بهشت و درکات جهنم را در دو مقام بحث کردن، در این فصل شجره توبا و شجره زقوم هم در دو مقام بحث میکنن. قال تعالی توبا لهم و حسن و مقام در باره شجره توبا، و قال این شجرت زقوم طعام الاسیم. طعام الاسیم ای شجرتون که منها طعام الاسیمی. اینها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، اون جای نمو و رشد این درخت رو هم بیان فرمود. اصل جهنم هم طبیعت دنیاست که باطن دنیا جهنم است. یعنی طبیعت دنیاویه. طلعها شکوفه این شجره زقوم که انه رؤوس الشیاطین، و طلعو که شکوفه است عبارتون ان مبدع وجود الاشجار و منشأ حصول الاسمار و بروزها عن الاکمام. تل اون ریشه پیدایش همه این امور است، مبدأ پیدایش درخت، منشأ پیدایش ثمر، منشأ ظهور ثمر از اکمام، از اون کم و شکوفه ها را، از اون گل را تل میگویند. یعنی در اینجا استقرار دارد، در نشأتش که از طبیعت دنیا نشأت گرفت، ولی احاطهش و استقرارش اینجاست. در مقابل شجره طوبا که میفرماد شجره طیبه که مسئله کلمت طیبتین که شجره طیبتین اصلها ثابتون و فرعها فی السما نه الی السما. و المراد منه ها هنا مبدع الاعتقادات الباطله و اخلاق سیئه. چون از آیات به خوبی استفاده میشود که جزا جز متن عمل چیزی دیگر نیست، پس هر گونه آثار سویی که در قیامت هست منشأش عقاید باطل و اخلاق بد است. مبدع الاعتقادات الباطله و الاخلاق السیئه و هی رؤسا صفات شیطانیه. جنود شیاطین را که میشمارن برای اینها یه اصولی ذکر میکنن، مثل حسد، بغی و امثال ذالک. التي كل منها اذا رسخت في النفس و قویت صارت صورتا جوهریتا شیطانیتا. اینا برای نفس ملکه می شود، دو اتحاد عالم و عمل هم خواهد بود. کما علمت من سیرورت صفات الغالبه، از صفات الغالبت فی النفس صورا جوهریتا. اون صفات بعد برای نفس صورت جوهری می شود. این صفات خوب که برای نفس هست، صفات عالیه، اگر عالیه باشد بهتر است تا قالیه غالبه. یعنی اگر قالی عالیه باشد در برابر اون صفات رذیل است. کما علمت من سیرورت صفات العالیه فی النفس صورا جوهریتا نفسانیتا من جنس تلک الصفات. فتلک الصفاتی که رؤوس شیاطین به شما می رود، التی هی مبادی و تکون شیاطین، این یک بخش عملی دارد یک بخش علمی. هیل اهویت المغویه و الامان المردیه و شهوات المزمومه، عقاید باطل و اخلاق سو. لانها مما یتغذا بها و یتقوا نفوس و اهل الزلال و یمتلی بها بباطنهم و یکون منها، یعنی از این عقاید و صفات فاسد، نار الجحیم و العذاب العلیم. کما قال سبحانه و تعالی سم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجره من زقوم فمالئون منها البطون. همین ها که در باره اونها در دنیا فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همین ها در قیامت از اون شجره زقوم شکم پر میکنند. ایملؤون بطونهم ای نفوسهم من الشهوات المزمومه و مواد الامراض النفسانيه، که این مواد الباعثه لفنون من العذاب و انواع من المهن و الالام في الاخره. که من ادا به نهمتو، مثل این کسی که پرخوری بکند، انسان در اثر نهمه و پرخوری به هما یعنی تب و صدا و سردت و مانندان برسد. که من ادا به نهمتو الال هما و صدا و غیرهی من ال اوجاع و الالام. بعد از بیان اجمالی شجره طوبا و شجره زقوم به بیان تفصیلی پیدایش شجره طوبا میرسن. درباره شجره زقوم یه بیان اجمالی هم کردن که منشأ پیدایشش همون صفات رذیل است. ولی درباره شجره طوبا به طور تفصیل بیان میکنن. وعلم ان النفس الانسانیه اذا کمرت فی العلم و العمل صارت شجره طیبه متحمله لثمرات العلوم الحقیقیه و فواکه المعارف الیقینیه، که این روایتی که مرحوم فیض در تفسیر صافی ذیل لا مقطوعه و لا ممنوعه از بصار درجات نقل کرد شاهد خوبی است. و کان اصلها علوما ثابته و فرعها نتائج که هی حقایق و عالم الملکوت و بالاتر از عالم ملکوت و معارف و عالم اللاهوت، تجردات کامل عقلی. هازا من حیث قوت العلم و الادراک، ای کسی در مسائل علمی کامل بشود این نتایج دارد. و اما من حیث قوت العمل و تأثیر، روح به جایی میرسد که هر چه بخواهد پیدا میکند. یعنی اون چرا که اولیای الهی در دنیا داشتن مؤمنین در آخرت دارن. اگه در باره مریم علیه السلام آمده است که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، همین معنا برای مؤمنین در بهشت هست. فهیه تسیرو بهیسو کل تسیرو کل ما تریده و تتمنا یحضر عندها به قوتها العملیت قویت علا احضار صور المسلوبه دفعتن بلا مهلتن. جا چون تدریج در اونجا نیست و توقف زمانی را هم در اونجا راه نیست. لأن باطن الانسان فی الدنیا عین ظاهره فی الاخره کما مرت الاشاره تو الیه سابقا. یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که انسان الان که در دنیا هست در باطنش این قدرت هست که بتواند خیلی از امور را ایجاد کند، منتها از اون امور لذت کم یا رنج کم میبرد و در خواب لذت زیاد یا رنج زیاد میبرد. سرش آن است که در خواب اشتغال کم است به اون صورت قوی، در بیداری اشتغال ضعیف زیاد است به اون صورت ضعیف. در قیامت چون اشتغال و انصرافی نیست اون صورت قوی است و اثر میکنه. مقدمه دوم از اینجا شروع میشود. ول انسانو یتصور و یختر او ها هنا، یعنی وقتی در دنیا هست به قوت الخیالیه کل ما یریده و یشتهیه، همه رو تخیل دارد. فیهزرو یا فیهزرو این انسان صوره صوره مشتهیات کثیرت فی باطنه به حسب تمثل ذهنی، الا اینکه طبق چند جهت از اون صوری که خود انشاء کرده است کاملا لذت نمیبرد. الا ان تلک الصوره لیست موجوده ولا حاضره عند حسه فی العین، در وجود خارجی، بل عند خیاله فی الذهن، در خیال است نه در حس، در ذهن است نه در عین. این دو جهت هست، اونم به وجود ضعیف غیر متأکد. ولی عجل ذالک لا یلتزو نفس از این صوری که ایجاد کرده است لذتن که تحصلو من المشتهیات العینیه، اون لذتی که از موجودات خارجی میبرد از صور ذهنی نمیبرد. ولی همین انسان در خواب از همون صور ذهنی همون لذتی را میبرد که از موجودات خارجی میبرد یا قوی تر. چون اون وجود ضعیف است باعث لذت نیست، یک نکته. نکته دیگر، ولی انصراف نفس الی شواغل الحسیه، چون نفس به سایر امور اشتغال دارد از این صورت ذهنی انصراف دارد. و اما عند القیامه فلکون نفس مجردتا عن شواغل دنیا و آثار الحواس، این یک. و کون الباطن مکشوفا ظاهرا والعلم اینن والغیب شهادتن کانت لذتو علا حسب ظهور والوجود، چون ظهور قویست لذت هم قویست، چون وجود قویست لذت هم قویست. فتکونو این لذت مفرطتن، لذت فراوانیست. چرا؟ لأنها یعنی اون صور منشآت نزلت لأنها نزلت تلک صورو منزلت صورل منزلت از صور الموجودت فی العین، مثل صور خارجی میشد. ولن تفارق الاخرتو از دنیا فی هذا المعنا، در این جهت بین دنیا و آخرت فرقی نیست مگر در شدت و ضعف. الا من حیث کمال القوه و القدره لنفس الانسانیه علا تصویر صور عند القوه الحاسه کما تشتهیه فی الاخره دون دنیا، در دنیا ضعیف است و در آخرت قوی. و فرق دنیا و آخرت رو در دو سه نکته بیان میکنم. از لیس لها برای نصف دنیا هذه القدرت، چرا؟ لتوزع قواها، قوای او پراکنده است برای سرگرم چندین کار است. و عدم جمعیت همتها لاشتغال این نفس بالخارجیات و شواغل الحسیات. فل انسان سعید کلو ما تشتهیه فی الاخره حضر اندهو دفعتن و یکون شهوتهو سبب تخیلهی و تخیلهو سبب تمثل صورت بین یدیه و حضورها لدیه. شهوت او باعث می شود که چیزی را ترسیم کند، وقتی ترسیم کرد این شی موجود می شود، وقتی موجود شد از او لذت می برد، وقتی از او لذت برد به فکر مشابه او یا قوی تر از او می افتد. مثل دنیا که انسان به وسیله تخیل وقتی که نیازی را احساس کرد برای رفع حاجت به سراغ یک کالای می رود. اون را که فراهم کرد از او لذت می برد، یک مطلب دیگری به ذهن او ترسیم می شود که کالای دیگری تهیه کند. کما قال تعالی فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و هم فیها خالدون. اونجا مرحوم شیخ فرمود به اینکه ما درباره بهشت و جهنم جسمانی جز اینکه تابع باشیم راهی نداریم. فرمود به اینکه او را عقل یعنی شریعت سمحی سهل ما را بی‌نیاز کرده است که در اون زمینه بحث بکنیم. معمولا بحث کمتر کرده. اون عبارت شفا را هم خوندیم، عبارت نجاتش هم همین است. میگه حق است. برای اینکه من این روز حق تشخیص دادم، من در بین مکتب ها این وحی را مأمن یافتم. خیلی از چیزها میگوید که من نمیفهمم، ولی من میدانم که اون میفهمد. و هذه القدرت اوسع و اکمل من القدرت علی ایجاد شیء فی الدنیا ای فی خارج الحس. چرا؟ فان الموجود فی الدنیا، حالا فرق بین موجود دنیا و آخرت ذکر میکنم. فإن الموجود في الدنيا در یک حال لا يوجد في مكانه این یکی، ولا في مكان واحد يوجد اثنان این دوتا، للتزاحم و تزايق الواقع عین في هذا العالم. ولی در آخرت این طور نیست، در هیچ کدام از این دو امر مثل دنیا نیست. این از لحاظ اون شی. از لحاظ نفس هم بین نفس در دنیا و بین نفس در آخرت از چند جهت فرق است. و ایزن ان نفس او اذا اشتغلت به فعل فی الدنیا، به فعل فی الدنیا احتجبت و امتنعت عن فعل آخر، اگر به یک کار سرگرم شد از کارهای دیگر باز میماند. چه اینکه به یک امر توجه علمی پیدا کرد از سایر علوم و توجهات علوم علمی دیگر باز میماند، هم کاری او را از کار دیگر باز میدارد، هم فکری او را از فکری دیگر باز می دارد. پس نفس از دو جهت می شود ضعیف. ان نفسو اذا اشتغلت به فعل فی الدنیا احتجبت و امتنعت عن فعل آخر فشغلها محسوس عن محسوس آخر و حجبتها لذت عن لذت اخر. چون که امور لذت بخش دنیا هم لذت های مشروبن نه لذت های بیشاعبه، و الملزو ایزن لا یقوا فی الزازهی ها هنا، خیلی قوی نیست در لذت بخشیدن، لنغمارهی فی الماده و امتزاجهی به غیره، چون در ماده فرو رفته است آزاد نیست. چون مشروب است به بسیاری از عوامل دردآور پس خالص نیست. و کزل قیاسو فی حال علم و المولم، درد و عذاب هم در دنیا درد خالص نیست، درد خالص در قیامت است. لذا فهمود لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وساقه احد. و کزل قیاس فی حال العلم و المولم فی الدنیا به نسبت الى حال علم و مولم فی الاخره. فإذن از صور المحسوسه تو یتضاعف عند الانسان بلا مزاحمت ولا تزایق ولا یستحیل هناک وجود صور غیر متناهیت دفعتا. اگر نفس اراده صور لا اله نهایه کند، چون اینا ترتبی ندارند، دلیل بر استحاله این امور غیر متناهی نیست، چون باید بینشون ترتب علی به مانند اون باشه. از لا یجری فیه، یعنی در وجود صور غیر متناهی در آخرت، براهین و امتناع الامور غیر متناهیت مجتمعتن. و ایزن همونطوری که یک کار نفس را از کار دیگر باز می دارد، یک فکر و توجه علمی هم نفس را از توجهات دیگر باز می دارد. و ایزن لا یشغل النفس بعض المحسوسات هناکه، یعنی در آخرت، ان بعض آخر. چرا؟ لغوبت نفس. پس فتکون اللذت کثیرتا غیر محصوره، ولکون صور الملذت بلا مادتین تکون اللذت بها شدیدتا مفرطه لخلوص من الشوائب والمکدرات والازداد. این مقدمه برای تأثیر اعتقاد و اخلاق در نفس. فیضا تقرر هازا نقول ان شجرت توبا مثال لنفس سعیدت الكریمه، که خود می شود شجره توبا. و قد روی فی طریق اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام ان توبا شجرتون اصلها فی دار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. مرحوم فیض ازمان لعلی هم این بحث را در کتاب علم الیقین به همون روال مرحوم آخوند نقل میکند و گاهی عبارت مرحوم آخوند به عنوان قال بعض المحققین ذکر میکند که این عبارت اسفار است. یعنی مرحوم فیض در علم الیقین به همین روش اسفار از اول تا آخر بحث معاد اینها را ترمید. و لیس مؤمنون الا بفی دارهی غصنون من اقصانها و ذالک قول الله تعالی توبا لهم و حسنو ما، که این روایات در زیلین آیه هست. فتعبیل ذالک من جهت العلم این است که ان المعارف الالهیه سیما ما یتعلق به احوال الاخره و ما لا یستقل به ادراک العقول علی طریقت الفکر البحثی انما تغتبسو من مشکات نبوت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم و نور ولایته علیه السلام. المندمج فی رسالته المنتشر ازواؤه من ولایت افضل اوصیائه فی علیه السلام فی نفوس القابلین للهدى والایمان المستعدین للعلم والعرفان. فإن أسمار العلوم الإلهية وأنوار المعارف الحقيقية وأنوار المعارف الحقيقية إنما نشأت وانتشرت في قلوب عرفاء هذه الأمة المرحومة من بدر ولايته ونجم هدايته من بدر ولایته و نجم هدایته. چون این مسائل را این خاندان یا دیگران دادن و اگر احیانا در بین فرق دیگر سخن از عرفان و ولایت امثال ذلک است، نوعا به این خاندان خودشون استناد میدن. کما افسح عنه قول النبی صلی الله علیه و سلم که فرمود انا مدینة العلم و علیون بابه. و نسبت ذاته المقدسه بالقياس الى سائر الاولیاء والعلماء بالولاده المعنویه، نسبت امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به سایر اولیاء از نظر ولایت معنوی که والد معنوی و اب معنوی اونها باشند، که نسبت آدم اب البشر سلام الله علیه الى سایر الناس بالولاده سوریه. مرحوم سید حیدر آملی رضوان الله علیه در اون کتاب جامع الاسرار ظاهرا از امام هفتم ابی ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند که حضرت میفرماید ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام خیر من ولادتی منه، من از اون جهت که فرزند سوری او هستم فیضی است برای من، و اما از اون جهت که ولایت او را دارم برای من فضیلت برتری است. ولذالک ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال یا علی انا و انت ابو هذه الامه. و قال العارف المحقق فی الفتوحات المکیه ان شجره طوبی، در بحث‌های قبلی که دو نمونه هم ملاحظه فرمودید که صاحب فتوحات در فتوحات دارد که هر کس از جهنم نجات پیدا می‌کند به برکت اهل بیت، این رو در دو جا که ما دیدیم، حالا شد بیش از این دو جا باشه، که این شفاعت را تصریح میکنه هر که از جهنم نجات پیدا میکنه به برکت این خاندان است. شفاعت به این معنا را امامیه میپروران معمولا. ان شجرت طوبی اصل لجمیع شجرات الجنات که آدم لما زهر من البنین. احتمال نبیین هست، همونطوری که انبیا از آدم ها هستن، اشجار جنت هم از جنت است، ولی خب همونطوری که فرزندان آدم از آدم هن، تمام درختانی که در بهشت هست از اون شجره توباست. چرا؟ فإن الله سبحانه و تعالی لما قرصها بیده، این شجره توبا را شخصا خدای سبحان با دست خود قرص کرده است. لما قرصها بیدهی و سواها، نفخ فیها من روحه ولما تولى الحق تعالی قرص شجره طوبی بیده و نفخ فیها من روحه زینها به ثمرت الهلی والهلل اللذین فیهما زینتون للابسهما. چون این روایاتی که مربوط به اشجار بهشت است ملاحظه فرمایید که از طلا است، از نقره است. نوع روایات این است که اینا از طلا هستند، از نقره هستند، برگشون نقره است، ثمرشون کذا به کذا است. فنحنو ارزوها نفوس ما، این مزرعه دل خلاصه جایگاه رویش این شجره طوبی است. در زمین دل این درخت ها را می کارن. فنحنو ارزوها کما جعل ما علی الارض زینتا لها. در سوره کهف فرمود به اینکه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هر چه روی زمین است ما او را زینت زمین قرار دادیم. کسی خیال نکند این زینت انسان است. اگر خانه ساخت، باغی ساخت و امثال ذلک، این بداند که اون یه تک زمین را زینت داده است، نه خودش را. به نال جاعلون ما علیها سعیدا جرزا، در یه آینده نزدیک هم اونها را پژمرده خواهیم کرد. ما برای انسان یک زینت قرار دادیم که اون ایمان است که حب بیلکم ایمان و زینه فی قلوبکم، وگرنه هر چی روی زمین است زینت عرض است، نه زینت شما. ولی در بهشت خود نفوس می شوند عرض و در عرض نفس این شجره طوبی قرص می شود. فنحنو عرضها کما جعل ما علی الارض زینت لها. این عبارت اگر به فتوحات مراجعه بشود شاید طرز دیگر باشد. و اعطا مثلا فی ثمرت الجنه کلها من حقیقتها عین ماهی علی. خدای سبحان که از روح خود در این شجره طوبی دمید، ثمره بهشت را، همه ثمرات را، عین اونجا را که حق این شجره طوبی بود به اینها داد روی مبدا فاعلی. کما اعتت النبات النخله و ما تحمله النوالتی فی ثمرها، همون طوری که حصه خرما همه استعدادهایی که مال خرماست به او میدهد در مبدا قابلی، اینجا هم از لحاظ مبدا فاعلی هر استحقاقی که مال این قابل بود خدای سبحان اعطا کرده است. انتها کلامه. و قد استفید از این کلام ان شجره طوبی یراد بها مبدا و اصول المعارف الحقیقیه و الاخلاق الحسنه التي هي زینه و غذا و لباس للنفوس القابله. که البته روایتی در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه دارد که فلینظر الانسان الی علمی که ممن یتقیست، که منظور از این طعام طعام نفس است، از باب تطبیق است نه حذر. نه اینکه آیه بخواد بفهمد منظور از طعام علم است و طعام ظاهری نیست. نه، طعام ظاهری نگاه کند که حلال یا حرام است، طعام باطن را ملاحظه کند که علمش حق است یا باطن. کما انما علی الارض زینت و غذا و لباس لها و لأهلها. چرا اون چه در زمین است در دنیا زینت زمین است ولی در آخرت زینت نفس است؟ برای اینکه لأن ارض تلک الشجره اذا کانت نفوسنا و قارسها هو الله فهللها لابد ان تكون من قبیل زینت العلوم والمعارف و محاسن الاخلاق والملکات. اگر اون درخت در صفحه نفس رویده می شود و ثمره اون درخت زینت زمین است، چون زمینه اون درخت نفس است و در نفس رویده می شود و زینت نفس هم جز علوم چیز دیگر نیست، پس میوه اون درخت علوم است و عقاید حق است و اعمال صالح. و هیه ایزن غذا اون و لباس فین غذا ان نفوس علی علم و لباس و التقوی. الحمد لله رب العالمین.